درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی بهاری روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه مارس 2021 برابر با 8 فروردین ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که روزهای نوروز رو به شادی و تندرستی سپری کرده باشید تا کنون و اکنون ما رو در این برنامه همراهی کنید. نوروزتون پیروز باد و هر روزتون نوروز باد. دوستان، با هم یک ترانه نوروزی گوش میکنیم از لیلا فروهر و توجهتون رو به گفتگوی که با جناب آبتین آینه داریم جلب میکنم. ترانه نوروزی لیلا فروهر با هم گوش میکنیم.
آمد باد صبح بوی نورو کام دوستان و بخت پیروز، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. عاشقان ای عاشقان مژده عید آورده ام، عاشقان ای عاشقان مژده عید سعید آورده ام. عاشقان ای عاشقان از باغ سبز آسمان، هر مهان عشق و امید آورده ام، هر مهان عشق و امید آورده ام. عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد، عاشقان خوشید و ماه بختتان، چون چراغ عشق جان افروز باد، کامتان شیرین و رنگین خالتان، عاشقان دست من و دامانتان. سحر خیزان و گل ریزان سو تن پیروز باد، عاشقان هر روز تن نوروز باد، عاشقان خوشید و ماه وقت تن، چون چراغ عشق جان افروز باد، کام تن شیرین و رنگین خانه تن، عاشقان دست من و دامان تن.
شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب آبتین آینه. ایشون شاعر و پژوهشگر هستند. قبلا هم گفتگو داشتیم و از حضور ایشون برخوردار شدیم. درود به شما جناب آینه و با شاد باش های نوروزی.
درود زری ارفانی، درود به همه شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون پارس، درود به همه هممیهنانم. من هم نوروز زیبا و باستانی را به شما و همه هممیهنانم در سراسر گیتی نوروزیان، به ویژه در ایران، افغانستان و تاجیکستان شاد باش میگویم.
جناب آبتین آینه، شما اشاره کردین به تلویزیون و نمیدونم حالا وقتی اشتباه گرفت نشه با تلویزیون پارس. برحال ما همیشه هنوز رادیو پارس هستیم، هرچند که تو یوتیوب هم ما رو میبینن.
خب من اینو دانسته گفتم به این نشان که بیشترینه رادیوها و این رسانه های آوایی همکنون تصویری شدن و اندکی آگاهی هم دارم که شما میکوشید که این آوا رو به گونه سیما و تصویرم بگردانید و همکنون پیشا پیش من اینو گفتم که شما اندکی سخت کوشتر باشید برای ساماندهی سیما و تلویزیون پارس. میشود گفت رادیو تلویزیون پارس، امیدواریم به زودی ساماندهی بشه. اینو من دانسته گفتم.
سپاسگزارم جناب آبتین آینه. سوالی پیش اومده بود که مایل بودیم نگرشی به رویدادهای دهشتناک شکست ایرانیان از مسلمانان عرب داشته باشیم و اینکه در اون زمان به هر حال ایران یک کشور بزرگی بوده و قدرتمند، چگونه شد که عرب تونستند بر ایران مسلط بشن؟ میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
سپاسگزارم. بسیار این پرسش بسیار ژرف و بزرگی هست که میشود با دیدگاه های گوناگون و با ژرف ها بنگریم که این رویدادهایی که به وجود آمد و سرنوشت جهان را دیگرگون کرد، همون گونه که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که هم اکنون ما هممون میبینیم یک دگرگونی در جهان ما به وجود آورد. در آن 1400 سال پیش این شکست ایرانیان، همونطوری شما در پرسش هم گفتید، یک سکته تاریخی و یک دگرگونی ژرفی رو در جهان پدید آورد که همچنان این دهشت این دگرگونی و بازتاب‌های دهشتناک اون بر سرنوشت جهانیان اثر گذاشته و اثر خواهد گذاشت. ولی اگر بخوایم اندکی اینو به ژرفا بپردازیم، می توانیم بگوییم که ما ایرانیان با اینکه می شود گفت یکی از بزرگترین یا نخستین تمدن جهان بشری رو آفریدیم که همکنون می شود به راحتی از آراتاها گفت، از ایلامیها گفت، از سکاهای 5-6 هزار سال پیش از تاریخ مسیح گفت، تاریخ ترسایی و بسیاری از تمدن‌های بزرگی که در فلات قاره ایران ساماندهی شد و نقش برجسته‌ای در ساماندهی تمدن جهانی داشتند. اینا همه رو همکنون می شود گفت که این نقش تاریخی و به راحتی گفت ایران گهواره تمدن جهانی بشر بوده و امیدواریم که با همچنان این پی گرفته بشه با سرنگون جمهوری اسلامی. ولی با این حال این همه چی نبوده که ما دنیای خاکستری رو کنار بگذاریم و دنیای نسبیتی رو کنار بگذاریم، جهان نسبیت ها رو، و بگوییم ما ایرانی ها، ما مردم ایران ویژه بودیم، بهترین بودیم و بهترین هستیم. نه، ما ضعف‌های تاریخی عمده‌ای داشتیم، ما مردمان ژرف‌اندیشی نبودیم. اگر اندکی به تمدن هلنی بپردازیم که آمیخته از تمدن ایرانی هست و تمدن یونانی در میابیم که یونانی ها به اون خواهر کوچک تمدن ایرانی از ژرف‌های فلسفه برخوردار بودن، فلسفه دانان، فلسفه دانان و فیلسوفهایشان را به گونه‌ای پیغمبر نکردن و به گونه‌ای مثل ما آویزان به این دیدگاه عرفان پیامبرسازی رو نشدن. به گونه‌ای ارسطو، افلاطون، سقراط، گزنفون، گستیاس و صدها فیلسوف خود را پیغمبر نکردن، ولی ما همه اینا رو پیغمبر کردیم با تخیل و با عرفان. به گونه‌ای می شود گفت اون ژرفای اندیشایی رو از دست دادیم و زرتشت و مانی و مزدک و ده ها شخصیت های دیگه که یک دگرگونی در جامعه میخواستن به وجود بیارن و آوردن، ولی حالا میتوانن در گذشت زمان به گونه دگرگون شده باشد، ما اون رو به پیغمبر تبدیل کردیم. و من دوست میدارم به شنوندگان شما یا بینندگان شما به اندکی به این ژرفای دگرگونی که چرا ما این شکست‌های تاریخ رو در جهان خودمان داشته ایم و به گفته سعید سلطانپور ایران سرزمین انقلاب‌های مغلوب بوده است، من دوست دارم که بینندگان شما یه نگاهی یا به کتاب‌های آرامش دوستدار بپردازن، فیلسوف بسیار توانمندمون که در کن زندگی میکنه، کتابی دارن به نام امتناع تفکر در فرهنگ دینی یا خیشاوندی پنهان یا درخشش‌های تیره. این دیدگاهی که من هم اکنون برای شما اندکی برشمردم که چرا ما دین خوب و دین جو هستیم و به ژرف‌های تاریخ ما نپرداختیم و اشتباهی شکل وحشتناک میکنیم، اینو در اونجا باز کرده و خیلی نیکوست که همیهنان ما، حالا چه بینندگان و شنوندگان شما باشن یا نباشن، به این چند کتاب دسترسی پیدا کنن و این ژرفای دگرگونی را دریابن. با این حال ما میشود که اگر خیلی چکیده بپردازیم که چرا و چگونه شد که همونطور که شما پرسشتون با این آغاز شد که سرزمین ایران یا ایرانیان در فلات قاره ایران یا ایران شهر و ایران بزرگ با اون گستره تاریخی بزرگ، فرهنگ درخشان و تاریخ و پیشینه بزرگشون، از یک گروه اندک مسلمانان عرب به شکست خوردن. همچنین گفتن یه چکیده بگوییم، برمیگردیم به مزدکیان. 150 سال پیش، پیش از آمدن اسلام، دوران یا زمان فرمان روایی یا پادشاهی یا شاهنشاهی انوشیروان بود که به نادرستی بهش میگوین دادگر. این بحث سنگینیه که من در این درازه 10-15 ساله با دوستانم داشتم، از جمله زنده یاد دکتر آبتین ساسانفر، در باره مزدکیان. ببینید در آن موقع به قباد یا قباد پدر انوشیروان به خاطر جو وحشتناکی که بوده، سلسله مراتب هایی بوده که مردم نمیتونستن از یک زندگی خوبی برخوردار بشن، با اینکه سرزمین ایران سرزمین دارامندی بوده و نارضایتی گسترده در سطح ایران، ایران بزرگ گسترده شده بود که مزدک به عنوان یک موبد زرتشتی، یک رفرمیست، یک فلسفه دان که میگویند نخستین فلسفه دان یا فیلسوف کمونیست جهان هست، اون با این رفرمش و به این گونه ای که یه دادگری و زیبایی کار و اندیشه و دادگستری که در دیدگاه خودش داشت بسیارم این پخته بود و ارزشمند در ایران مطرح کرد و در گفتگوهایی که با موبدان زرتشتی داشت و با سندرکاران دربار توانست این دیدگاه رو مسلط کنه، حاکم کنه و بپذیرند، از جمله قباد پادشاه ساسانی که دیدگاه مزدک حکم فرما بشه و به سرعت این گسترش پیدا کرد و فلاقاره ایران حتی تا اروپا این طیف گستره مزدکیان گسترده شدند و خود پادشاه ساسانی قباد هم مزدکی شد رسمی و این دین به خاطر همون چگونگی دادگستری و دادگری که داشت و تمرکز ثروت و گردآوری همه چیز برای یک گروه خاصی از اعیان و سران و دستان در کاران شاهنشاهی ایران، اینا رو در واقع دستشون کوتاه کرد و این دادگستری در آن موقع در ایران و پیرامون ایران گسترش پیدا کرد و بسیار شاید نگرش هم برایندی داشت. سپس چون بر این پرسه و رأس شاهنشاهی ساسانی بدین گونه بود که شاهزادگان خودشون رو میدادن به موبدان که برای آینده ایران ترلی آموزش و پرورش بدن، آموزش بدن، تربیت کنن، انوشیروان زیر چارچوب موبدان زردوشی پرورش پیدا کرد. پس از گذشت پدرش به پادشاهی ایران برگزیده شد یا به گونه همین مورسی جایگزین شد. در اونجا بود که این موبدان زرتشتی با همدستی دیگران توانستن انوشیروان رو بقبولنن که مزدکیان رو سرکوب کنن. در یک جشنی که برگزار کرده بودن برای تاجگذاری انوشیروان میگویند که البته این شمار 12,000 مزدکی کشته شدن میشود روش تکیه کرد، بررسی کرد که این تعداد بیشتر یا کمترش و میشود به چگونگیش رو دوباره بررسی کرد یا بازنگری کرد. ولی با این حال در آن شب شوم که خود مزدک و بسیارانی از پیروان اون رو در این بن کشتند و چگونگی کشتنش هم بازم بسیار باید بررسی بشه که میگویند در یک باغ بزرگی در چاهای گوناگونی کنده بودن، از پیش آماده کرده بودن و برای شام خوردن و نوشیدن و جشن گرفتن مزدک و مزدکیان و قطرام گسترده‌ای کردن و خرمدین همسر مزدک با گروهی از مزدکیان فرار میکنن و بابک خرمدین میشود گفت پیروان همین خرمدین همسر مزدک بودن و این زخم بزرگی و پیکر ایران بزرگ شد و مزدکیان که گسترده هم بودن در هر بزنگاهی برای سرنگونی و میشود گفت چوب لای چهر گذاشتن ساسانیان، شاهنشاه ساسانی کوشا بودن به شدت، درست مثل همین چپهای ما در زمان شاهنشاه یا مثلا شاه آریامر یا هرچی که گفته میشود یا گفته میشن بشنو. در صورت خود سلمان فارسی هم که به گونه ای ما به چگونگی شخصیت شو بپردازیم و دریابیم که چه نقش برجسته ای در شکل‌گیری اسلام و ساماندهی محمد و آوردن اسلام به ایران و جهان داشته، به راحتی میشود همکنون گفت که یکی از مزدکیان بوده. در نتیجه سرزمین ما آمادگی داشته از یک میشود گفت ساختار بزرگ، جنگ‌های بزرگی که ایران با روم داشته، پیروزی‌ها و شکست‌های گوناگون، اشتباهات پادشاهان خسرو پرویز و این شاه، بزرگترین شاه پایانه ساسانیان، اشتباهای وحشتناکی داشته در درگیری‌هایی که جنگ‌های بزرگی که با بهرام چوبینه سپهسالار بزرگ خودش داشته، شکست می‌خوره، فرار می‌کنه، میره روم، با دختر قیصر روم ازدواج می‌کنه و 30,000 از سپاهیان رومی میاره، بر بهرام چوبینه شکست پیروز میشه. بعد دوباره در 6 ماه چندین شاه کشته میشن در دربار و خود خسرو پرویز دست پسرش کشته میشه، دو دخترش آزرمیدخت و پوراندخت پادشاهان ایران که خیلی هم پادشاهای خوب بودن، کوتاه مدت دختران خسرو پرویز بودن، جای شاهنشاه ایران میشن. و اشتباهی بزرگتر خسرو پرویز این بوده که موقعی که دوباره از قیصر روم لشکر میگیره میاد ایران، سردار خود شکست میده، بعد برمیگرده روم، قتل عام میکنه و این صلیب یا چلیک ها و شلیک های مقدس رومیان رو از اورشلیم برمیداره میاره آتشکده آذرکش هست و این باعث میشه که تمام مسیحیان یا ترسایان در سراسر اروپا علیه ایرانیان بسیج بشن. و اگر خردمندی پوراندخت دختر خسرو پرویز نمیشد و اون صلیب رو پس نمیداد، جنگ های وحشتناکتری انجام میشد. تمام اینایی که ما گفتیم، جنگ های گوناگون با روم باستان و شکست ها و پیروزی ها، اشتباه های بزرگ، کشتار مزدکیان و بی‌عدالتی، بیدادگری، فقر و گسستگی شامل مردم ایران بود. و از اون طرف هم سلمان فارسی به عنوان یک دانشمند بزرگ و یک توانمند و یک فیزیکدان و یک میشود گفت جنگاور بزرگ که بسیاری از گونه های جنگاوری و ابزار جنگی و جنگ های بزرگ رو در پیشینه داشت، رفت و محمد را ساماندهی کرد و آگاهی های گوناگون داد تا توانستم برای حمله به ایران ساماندهی کنن. و در میان خود سپاهیان ایران هم که ما بررسی کنیم، اشتباهات وحشتناک بوده. سپهسالار ایران رستم فرخزاد به گونه ای نمیبایست خود درفش کاویانی همراه داشته باشه، نمیبایست خود آغازگر یک جنگ باشه، یا خود یزدگرد سوم که پادشاهی خوبی هم بوده، جوان هم بوده، و بسیاری از سپاهیان ایران در اون جنگ ها میشود گفت جنگاوری یا جنگ های آنچنانی نداشتن. مجموع اینا زمینه رو فراهم کرد شوربختانه که در اون موقع که ایران در زمین بزرگ و آبادی بود، با روم دو تمدن و بزرگ امپراتوری های ایران روم جهان آن زمان را ساماندهی میکردن و فرمانروایی میکردن، به گونه ای از سپاهیان مسلمان عرب که از مردمانی بسیار شوربختانه عقب افتاده بودند، واپسگرا بودند، از علم و دانش و آگاهی و معماری و فرهنگ و هنر هیچ گونه بهره ای نداشتند، شکست بخورند و یک فاجعه ای برای جهان بشری به وجود بیاورند که این فاجعه همکنون هم بر جهان ما شوربختانه همچنان تسلط داره و همچنان امکان مانور داشته باشه، امکان در واقع پیروزی داشته باشه. این خطر برای مردمان جهان واقعا میشود و چشمیره که میتواند به نابودی تمدن و فرهنگ جهان بسیار بسیار کمک کنه. و شاید نگرش هست در این باره که در این باره شوم، در این باره سرنگونی و گسستگی. این چکیده ای بود از چگونگی آمدن مسلمانان عرب بر ایران. اگر پرسشی تو باره هست بفرمایید، من پاسخگو هستم.
جناب آبتین آینه، من نمیدونم درست متوجه شدم، شما گفتید که سلمان فارسی یکی از همون مزدکیان ناراضی بود، درسته؟ بله،
یعنی همه مزدکیان ناراضی بودن، ما مزدکیان راضی نداشتیم، همه در حال تلاش بود میکردن که شاهنشاهی ساسانی رو سرنگون کنن و یا آسیب برسونن. بله، درست میگویی.
بله، ممنون. به هر حال اگر که برای شنوندگان سوالی پیش میاد لطف کنن با ما در میون بذارن. من فعلا سوالی ندارم، چون بخش دومی رو ما میخوایم شروع کنیم که برسیم به این اتفاقی که در 57 افتاد و رابطه شو با هم پیدا بکنیم. اگر که اجازه بدین یک ترانه نوروزی بازم با هم بشنویم و به بخش دوم پردازیم.
خواهش من، بفرمایید.
ترانه نوروزی از یه خواننده افغانی اسنا.
لاله رخی، با لاله رخی. سیل گل سرخ و سخی جان است، سیل گل سرخ و سخی جان است، آی شار مزار پرز میمان است، آی شار مزار پرز میمان است.
شنوندگان ارجمند، گفتگو رو با جناب آبتین آینه ادامه میدیم. جناب آینه، من
بله من هستم. بله، درود بر شما.
درود مجدد. سوالی که باز پیش اومده، مایل بودیم که نگرشی به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و همانندی های اون با رویدادهای 1400 سال پیش رو اگر لطف کنید بر ما توضیح بدید خوشحال میشیم.
بله، با درود دوباره به شما و بینندگان و شنوندگان شما. ببینید، ما برای که یک رویداد گسترده در جهان رو بتوانیم بررسی کنیم، به این بایست به اندکی از تاریخ پیش از آن، دست کم 100 سال پیش از اون رویداد، باید دسترسی داشته باشیم، بررسی کنیم و چگونگی پیدایش و پدید آمدن یک پدیده‌ای مثل هر پدیده‌ای، به ویژه پدیده انقلاب اسلامی در ایران که یک دگرگونی دهشتناکی رو در جهان به وجود آورد، بررسی کنیم و دستیابی داشته باشیم، یاد با آن بپردازیم. به باور من اگر بخوایم 100 سال برگردیم به عقب، میرسیم به اون هولوکاست خاموشی بود که در سال 1917 تا 19، نزدیک به 2 سال، نزدیک به نیمی از مردمان ایران از گرسنگی کشتنده شدند و اون هولوکاست خاموشی بود که بریتانیای کبیر توانست با کمک سلسله قاجار تمام ذخیره و گندم و جو و ذرت و هر اون چیزی که برای زندگانی مردمان ایران بود جمع‌آوری کنند و یک قحطی بزرگی رو به وجود بیاورند و بیش از 45% مردم ایران، نزدیک به 10 میلیون از مردم کشته شدند و اون بازماندگان هم با قحطی و گرسنگی، بیماری‌های همه‌گیری که آنجا بود، و 2-3 سال بعدش هم رضا شاه آمد. اگر این مرد بزرگ دلاور و می شود که با گروه همکارانش کاردان به دیگرگونی نمی پرداختن، ایران ما می شود که مثل همکنون به گسستگی کشیده می شد و شاید نام و نشانی از سرزمین ایران همکنون به وجود نمی اومد. در نتیجه 2 پادشاه پهلوی توانستن با تمام توانایی که در خود و مردم ایران بود، توانستن اون گسستگی و نابودی و دربدری و گرسنگی و فقر و فلاکت و فرهنگ گسستگی و اسلام باوری و تخیل و تخیلهای واپسگرانه رو به گونه این ساماندهی کنن، کشور ایران رو به یه چارچوبی برسانن که از امکانات مالی برخوردار بشن، جزء کشورهای پیشرفته منطقه قرار بگیرن، ارتش ایران جز به 4-5 ارتش بزرگ جهان باشه. تونستن با پول اندک 250 میلیارد دلاری که در درازای 50 ساله از درآمد نفت داشتن، زیرسازی های سرزمین ایران رو فراهم کنن. بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی در ایران بسازن و در جای دیگه بخرن و ساماندهی کنن برای توانمند ایران، از جمله کارخانه گروپ فولاد آلمان رو توانستن 25% خودش رو بخرن، از بخشی از نفت دریای شمال رو بخرن و بسیاری از کشورهای بزرگ رو وام بدهن و اینا کارهایی بود که پای ریزی شد برای یک حرکت و رشد دورقمی برای سرزمین ایران که شگفت انگیز بود و بسیاران در کارشناسان در سراسر جهان ایران را ژاپن دوم می نامیدند و امکان داشت که با رشد بیشتر از ژاپن هم ایران بتوانند به تکنولوژی پیشرفته دستیابی پیدا کنند و به سرعت بسیار زیاد و همون گونه که پهلوی دوم آریامهر در کتابش به نام پشت تمدن بزرگ ازش نام می برد که برنامه‌ریزی کرده بودند در 10-15 سال آینده ایران می تواند یکی از 4-5 کشور بزرگ جهان بشه و به تمدن بزرگ برسه، تمام اینا به گونه‌ای می شود گفت ما از نظر اقتصادی سرزمین ما که سرزمین بلازده بود و بسیار مشکلات آنچنانی حتی نان برای خوردن نداشتیم و هر می شود گفت امیر و حاکم و شیخی در جاهای گوناگون ایران حکومت می کرد و اصلا سرزمین به عنوان ایران ساماندهی نبود، بسیار پراکنده گسسته در هم و ناهنجاری گوناگون، از یک ساماندهی که با یک اقتصاد پویا و در حال رشد و شهرسازی و کشورسازی و هم اصلاحات ارضی، حق دادن رأی به زنان، تمام اینا زمینه رو فراهم کرد برای اون رشد. ولی در رابطه با خود دموکراسی که میتوانست کمک کنه برای اینکه ما گریبانگیر ما نشود این انقلاب، کارهایی هم میشد کرد که یا توان انجامش رو پادشاهان پهلوی یا با همون دستاندرکاران نداشتند، یا خودشون هم به گونه ای در این زمینه ناباوری داشتند، در این زمینه دوگانگی داشتند. یکی از اون دوگانگی هاشون اسلام بود که شوربختانه بسیار میشود گفت با اینکه دیدگاهشون دیدگاه سکولاریست بود و کوشش میکردن که ابزار و آیین‌های دینی رو به گونه‌ای در کار حکومتداری و فرمانروایی دخالت ندهن، ولی باورهای اسلامگرایانه داشتن و گروه‌های دیگر رو به گونه‌ای باشون سخت برخورد میکردن و جلوگیری میکردن، ولی به اسلامیان کار نداشتن، برایشون امکانات فراهم میکردن، مسجدها رو هرچه بیشتر به ویژه در زمان پهلوی دوم میساختن و به این خرافات اسلامی دامن میزدن و این شوربختانه کمک شد برای آمدن انقلاب اسلامی. و این میشود گفت این دید و این نگاه هم در سراسر جهان بود. شوربختانه در نشست گوادلوپ که در گوادلوپ در یادم باشه 4 تا 7 ژانویه 1979 در جزیره فرانسه برگزار شد، در اون نشست ژیسکاردسان رئیس جمهور فرانسه، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس و هلموت شمیت صدراعظم آلمان در آنجا بودند و از رشد و گستره توانایی سرزمین ایران و راهبری اون آریامهر بسیار نگران بودند، به ویژه از اون نفت ارزانی که از ایران دریافت می‌کردند و به صورت به عنوان پروژه اوپک یا همین عقاب اوپک ایران پرآوازه شده بود و توانسته بود از نفت بشکه 2 دلار حتی کمتر رو بکشونن به بالا تا 20 دلار بکشن بالا و یک دگرگونی در جهان به وجود آوردن و کارترهای نفتی و کشورهای بزرگ از این حرکت بزرگ مردم ایران که سرزمین‌های دیگه نفخیزم همون گروه اوپک هم بهره مند شده بودن، در این رابطه احساس خطر میکردن، منافعشون به خطر افتاده بود و از اون سو هم میاندیشیدن که اگر حکومت اسلامی بیاید و چون حکومت اسلامی با کمونیست و دیدگاه کمونیستی و سوسیالیستی به شدت مخالف هستند، میپنداشتن جایگزین و آلترناتیو بهتری هست برای جایگزین شدن بر شاه. با این دیدگاه بود که شوربختانه آنها هم این 4 کشور بزرگ غربی که همتونی گفتیم در این کنفرانس و نشست گوادلوپ آقای جیمی کارتر، ژیسکاردسان، جیمز کالاهان و هلموت شمیت تصمیم گرفتن و که رژیم شاه رو سرنگون کنن یا زمینش رو فراهم کنن که جایگزین باشه با حکومت اسلامی. حالا چرا اینقدر ما میشود گفت به راحتی نتونستن این کار انجام بدن. اون ضعفای داخلی ما هم همینطور بود به خاطر سابقه دخالت‌های استعماری انگلیس، روسیه و سپس آمریکا در ایران. به گونه این ارتش ما یه وابستگی داشت با سیستم آمریکا. فکر کنم حالا من و شما تا اندازه سن و سال اونطوری هست یادمون میاد جنرال هایزر بدون اینکه شاید در جریان باشه به عنوان فرمانده ارتش بانه میگفتن شاهنشاه عبدالارتشداران بدون آگاهی ایشون در ایران بوده و سران ارتش به ویژه آقای قره‌باغی که رئیس ستاد ارتش ملاقات داشتن و آقای بهشتی و بازرگان و عوامل جمهوری اسلامی را داخل ایران اینا همراهی داشتن، همکاری کردن که به گونه این ارتش را از آن خود کنن. و این نشانه این هست که ما همچنان در درون ما همون باورمندی نبودیم با اینکه چهارمی یا پنجمی ارتش جهان رو داشتیم، ولی همچنان سران و دستاندرکاران، نه همه سران وابستگی داشتن، جزو جاسوسای در واقع عوامل بیگانه بودن. خود ارتش پر فردوس که میشه باید گفت از نوجوانی باشا در سوئیس آموزش میدیده از عوامل 100% انگلیس بوده و سامانده و سازماندهی انقلاب اسلامی برای همگان همکنون کاملا آشکار هست. تمام این نابسامانی هایی که در درون بوده و تصمیم های می شود گفت پایان دوره پهلوی با بودن بیماری شاه و سرطانی که داشته، سرطان بسیار رشد یابنده که آن هم به گونه ای همکنون شکنگیزه که آیا اینا برایش فراهم کردن فراهم نکردن، یا خود اون تصمیم حزب رستاخیزش یا کارهای دیگه‌ای که اشتباه بود و همون گفتونی گفتیم اسلام پروری که همشون داشتن و دست اینا رو باز گذاشته بودن از همه امکاناتی به میشه مسجدهای گوناگون، امکانات اسلامی، امکانات در واقع بازار و کمک‌های بزرگی که جیمی کارتر کرده بود، سیان غذافی کرده بود، تمام اینا همه آماده بود. از اون گذشته بسیاری از روشن فکرهای ما، میشود گفت روشن فکر نماهای ما که طیف چپ رو میگرفتن با اینا همخوانی داشتن، اسلام گرایی بودن. هیچ کدوم از اینا یا رساله خمینی نخونده بودند یا اگر خونده بودن اصلا توجه نکرده بودن که چی هست. اسلام خوب نمیشناختن. ما همکنونم در جهان میبینیم که اسلام خوب نمیشناسن. همکنون هم ببینید شما در حد همین زمان خانم آقای اوباما و وزیر امور خارجه بودنش خانم کلینتون دیدین که داعش رو آفریدن. یعنی یک منطقه، یک نمونه برای شما میگم، در زمانی که داعش بخشی از سوریه رو داشت و عراق رو داشت و سرچشمه‌های نفتی سوریه دست داعش بود، روزانه 3 کیلومتر این تانکرهای نفتی از همون جایی که سوریه پالایشگاه بود، جای کوهستانی جنگلی هم نبود که بخواد پنهان کاری کنن، 3 کاروان 3 کیلومتری، بیش از 3 کیلومتر نفتکش هر روز نفتا رو از اونجا میبرن به ترکیه و اونجا پول میکردن و اسلحه برمیداشتن میوردن و میشود گفت تروریست های اسلامی رو جابجا میکردن. خب با این پیشرفت تکنولوژی شما میتونید در هر یک اتومبیل رو نمره آن را بخونید شماره اون رو، چطوری میشه شما 3 کیلومتر در روز رو نادیده بگیرید؟ در نتیجه میشه باید به درستی گفت که جهان غرب با اسلام، با بودن جمهوری اسلامی همخوانی داشته و همچنان همخوانی داره، همچنان یا شناخت درستی از اسلام نداره یا اگر داره به گونه میخواد به گونه دیگه نشان بدهد. در نتیجه چپهای ما در آن موقع با اسلامگرایان همخوانی داشتن، همپایی داشتن، کمک میکردن و درست چپهای ما نقش مزدکیان رو بازی کردن و همین اسلامگرایان ما همون نقش سلمان پارسی و سران و دستاندرکاران مسلمانان عرب در صدر اسلام 1600 سال پیش رو انجام دادن و این پیوند بسیار میشود گفت شومی که چپهای ما داشتن، حالا بگونیم گفتن سرخ و سیاه، موفق شدن که یک حکومتی که میتوانست رفرم داشته باشه، اصلاح بشه، خود بودن دیدگاه شاپور بختیار یا از اون بهتر دکتر یادم نمیاد وزیر فرهنگ مصدق بود، دکتر صدیقی، غلامحسن صدیقی که پیش از دکتر بختیار شاه پیشنهاد کرده بود که دکتر صدیقی پیش از بختیار نخست وزیر باشه، دکتر صدیقی با این تصمیم شاه مخالف بود که شاه از ایران بیرون بره و اون میگفت در ایران بمون، در جزیره کیش بمان و به گونه ای با هم به توافق نرسیدن، یا سخت کوشی ها و نیرنگ ها و دوگانگی های جبهه ملی ها که تو این زمینه به شدت به باور من خیانت کردن و دکتر صدیقی رو مجبور کردن نخست وزیری رو قبول نکنه یا چوب رای چرخ گذاشتن. و میدونی که بختیار هم که پذیرفت نخست وزیر باشه به شدت باش برخورد تندی کردن و اونو از جبهه ملی اخراج کردن و زمینه رو میشود گفت اون شبهایی که شبیه بر مزدکیان بودن گفتیم و میلیون ما شوربختانه که بسیار اشتباه کردن، حتی میلیون ما در زمان سال 42 که اصلاحات ارضی بود و انتخابات همون انقلاب سپید شاه، به باور من یکی از درخشان ترین کارهایی بود که به انجام شد میشود گفت 10-15 سال پیش از پیروزی انقلاب سیاه اسلامی. و این میلیون ما که کارهای درخشانی هم کرده بودن در نهضت ملی و مقاومت ارزنده کار کردن به راهبری مصدق، در آن موقع خوب وارد نشدن و از این حرکت بزرگ و شاهنامه نگارشی که به انجام رسیده بود، یعنی انقلاب سپید شاه به ویژه اصلاحات ارضی و حق آزادی زنان، 10 سال پیش از همین کشوری که شما بانو دکتر عرفانی در این همین سوئیس هستین، 10 سال پیش از سوئیس میشود گفت بانوان ایران حق رأی گرفتن یا داده شد یا هر چیز دیگه. در هر صورت این اشتباه های میلیون ما، اشتباه های چپی چپ های ما، همه اینا دست به دست داد. خود اسلام گرایی و اسلام پروری خانواده پهلوی به ویژه پهلوی دوم تمام این زمینه رو فراهم کرد و کشورهای غربی هم دریافتن که این مردم بدین گونه دیدگاه دارن و این روند حرکت پی میگیرن و اسلام هم میاندیشیدن میتواند جلوی این گسترش سوسیالیست در سطح جهان به ویژه اتحاد جماهیر شوروی رو بگیرد. و قول و قرارهایی هم که خمینی و همدستان خمینی مثل دکتر یزدی و قربزاده و حالا آقای دکتر بنی‌صدر میشود کمتر بهش پرداخته بشه، اینا با هم دیگه داشتن، نشان از این بوده بود که توافق کرده بودن این انقلاب انجام بشه و با هم دیگه به یه ساماندهی برسن و برای آینده ایران پس از حکومت پهلوی برنامه‌ریزی کرده بودن، که البته خب میدونید خمینی به عنوان یک مسلمان واقعی با خدعه یا فریب یا هم یا تقیه یا دروغ همه را در واقع میشه باید گفت فریب داد و این گسستگی رو بر سرزمین ما وارد کرد، سرزمینی که میرفت یکی از قدرت‌های بزرگ جهان باشه، به عنوان داراترین کشور جهان مردم خوشبخت و آینده درخشانی داشته باشه، به گسستگی و نابودی کشان و جهان و اسلامی که مرده بود و به تاریخ پیوسته بود و به شکلی در حکومت ها نقشی نداشت زنده کرد و این دیو دهشتناک اسلام با آمدن انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی زنده شد و بر منطقه خاورمیانه ایران که میشود گفت گهواره این بخش از تمدن جهان هست و به یک نقش بسیار بسیار حساس تاریخ جغرافیایی در این منطقه و حتی در کل جهان دارد، این دگرگونی و این انقلاب در ایران بدین گونه همه چی رو دگرگون کرد و اثر بسیار بسیار بزرگی بر منطقه خاورمیانه و حتی خود جهان گذاشت. و اینا همه شوربختانه دستاوردهایی بود از همین وضعیت جغرافیایی ما، از ناآگاهی که ما مردمان داشتیم، از میشود گفت یا حرکت شتابانی که سوی پیشرفت و ترقی و اقتصاد داشتیم توانست به گونه این نارسایی رو بزرگ کنه. یا شتاب بزرگ حمله شهرسازی یا حمله کشاورزان ما، مردمان روستایی ما،
جناب
شهرها.
آبتین آینه، شما همین اشاره کردید به انقلاب سفید و تقسیم اراضی، دیدگاهی هست که میگه که اشتباهی بوده در این رابطه، چون وسایلی که باید در اختیار این دهقانان قرار نتونست بگیره و دهقانا که تواناییشو نداشتن که خودشون صاحب زمین بشن و همه کاراشو بتونن انجام بدن و از عهدش بر بیان، اینها نتونستن و بعد زمین هاشون رو فروختن و اومدن به شهرها حاشیه نشین شدن و به هر حال اینها هم با اون شرایطی که داشتن باعث شد که به این جریان هم باز دامن زده بشه و بیان و برن دنبال خمینی و بریزن توی خیابون و به این صورت. بعدم بازم یک انتقادی میشه به ارتش که چرا اون موقع این ارتش نرفت جلو و کارش انجام نداد و گفته شده بود که وقتی که شاه از ایران میرفته قدرتی به اون صورت از نظر ارتش به بختیار نداده بوده و به ارتش گفته بوده که نه، شما از فردوست مثلا دستور بگیرید. به همجد فردوست هم که هیچی دیگه، خودش هم یه خائن بود و رفته نشسته و با اینها و با خمینی و کنار اومده و داستان به این صورت شده متاسفانه.
درست میگه، هر خود دیدگاه شما بانو عرفانی درسته.
اگر ممکنه لطف کنید در یه دو دقیقه این جمع‌بندی هم بکنید که ما دیگه چشم. فرصت متاسفانه کمه، بفرمایید.
ببینید، این که اصلاح طرزی درست بود، یعنی همون سیستم فئودالی ایران خارج شد، این کار درستی بود، ولی این درستی آیا زمینه ساماندهی هم مثلا شده بود؟ نه. یعنی به باور من شاه با اون امکاناتش میتوانست کارخانه های کوچک که میشود گفت کشاورزی تا اندازه این مدرن، اگه میشود گفت، در اون ساماندهی میکرد که اون توان دهقانان که در اون موقع بیش از 70% مردم ایران در روستای زندگی میکردن بیشتر در همونجا نگه دارن و به کیفیت و کالاهای خودشان مرغوب تر کنه و گسترش پیدا کنه، ولی شوربختانه این کار انجام نشد و بیشترین این کشاورزای ما، فرزندان کشاورزای ما، اومدن جذب شهرها شدن و چون میشود گفت کارگر صنعتی نبودن، از امکاناتی برخوردار نبودن، مجبور بودن در پیرامون شهرها زندگی کنن و همین پیرامون شهرها و آگاهی اندک اونا، اینا همه سربازان اسلام شدن، سربازان امام زمان شدن و نقش برجسته‌ای در سرنگونی سیستم پهلوی داشتن و آوردن خمینی. این کاملا درسته، شوربختانه این انجام شد. ولی در رابطه با ارتش من بگم، بله، شوربختانه همونطور که گفتیم آقای فردوس، ارتش فردوس یکی از محدود کسایی بود که از نوجوانی در سوئیس با شاه بود، همیشه باش بود، نزدیکترین دوستش بود، نزدیکترین فرمانده، بالاترین، یعنی همه کارهای سواک دست فردوس بود، کارهای عمده کشور دست فردوس بود و در به خاطر همین چون نفوذ گسترده‌ای داشت، خیلی از سران ارتش هم مثل ارتشکور قره‌باغی که رسما رئیس ستاد ارتش بزرگ ارتش ایران، رئیس ستاد ارتش بود، بازم از وابستگان به نیروهای بیگانه بود و از پیوند گرفتگان یا تصمیم گیرندگان جدایی ارتش یا بی‌خاصیتی ارتش یا خونسا کردن ارتش نقش داشت و همه اینا در اون چگونگی ساماندهی شاه لطمه سنگینی زدن. من اینم بگویم که این نکته شما هم درسته، در زمانی که شاه در حال رفتن از بیرون آمدن از ایران بود، هواپیماش هواپیمای شهباز، خودش هم خلبانش بود، قرار بود از ایران با خانوادهش بیان بیرون، بعد اونجا چشم بر راه این بودن که بختیار از سنا، در واقع مجلس سنای که آنجا بود، رأی تایید بگیرن، پیش از اون که شاه آریامهر یا من گفته دوستان پادشاهی خواه ما، شاهنشاه آریامهر که میخواست بیاد برای آمدن از ایران بیرون آمدن از ایران باشه، در نشستی که با ژنرال ها یا ارتش بودها یا فرماندهان ارتش داشته، بختیار هم معرفی کردن، با هم میگفته گذاشتن، میگویند که کاملا هم به باور من درستم هست، بختیار پرسیده اعلیحضرت بعد از شما که از ایران خارج میشوید فرماندهان ارتش از کی دستور بگیرن؟ ایشون میگویند از شما که نخست وزیر قانونی این مملکت هست، ایران هستید. پس میگویم که یا شنیده شده یا گفته شده که بختیار نشست تعب میکنه که به کارها برسه. پس از رفتن بختیار بعد شاه میگوید که به فرماندهان ارتش که از ارتش به فردوس فرمان بگیرن.
بله متاسفانه اینجوریه. جناب آبتین آینه، ما به پایان برنامه رسیدیم، فقط یه سریع سوال کوچیک من بکنم و شما هم اگر ممکن خیلی سریع پاسخ بدید، که گفته میشه که شما طرفدار سلطنت هستید چون به سالهای شاهنشاهی اشاره میکنین و این حرفا، نظر شما چیه؟
محبوب باور من این اصلا گفتن این اشتباه است، به این دلیل که من آزادی خواه هستم و دیدگاه آزادی گرایی دارم. من هم اکنون این وارد این جنگ ها که کی سلطنت طلب شاه پادشاهی خواه باشه، البته پادشاهی خواه با سلطنت طلب فرق میکنه. سلطنت طلب کسی که فقط عشقش به شاه و شاه خواهیه، ولی پادشاهی پارلمانی خودش یه دیدگاه خوبی هستی، میتواند که یکی از آلترناتیوهایی باشه برای آینده ایران.
منظورتون مثل سوئد مثلا، چون شما در سوئد زندگی میکنید.
بله، من خودم حال... آزادی خواه میدونم. بله، آزادی خواه.
بله، به هر حال سپاسگزارم و نوروزتون پیروز باشه.
سپاسگزار از شما همچنین.
دوستان نازنین، شما هم همینطور شاد و سرفراز باشید، هر روزتون نوروز و نوروزتون پیروز. با ترانه ای از همایون شجریان برنامه رو به پایان برسانیم، ترانه نوروز.
سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبز پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، هل برین آمد، فصل شکوفا یه رویا یه زمین آمد، کار دل اون شاد سکه شد از فیب محبت به سر سفره سینا آمد. جان بهار روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگری شد.